السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين القاسم المصطفى محمد. بعد اهل بیت طاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین الاترام و نقدم الفدا. قال الله تعالی فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یدرکم من ضل اذا اهتدیتم الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. به همه عزیزان و برادران خیر مقدم عرض میکنم، هم به اعتبار خادمی در اتحادیه به جهت اینکه دعوت این مجموعه رو با محوریت مرکز فرهنگی تبلیغی و آینده سازان پذیرفتید و در این اردو شرکت کردید، و هم به شهر ما دماوند که خوش آمدید به منطقه ما. انشاءالله این فرصتی رو که در اردو تشریف دارید به شما خوش بگذره، هم از آب و هوای اینجا بهره مند بشید انشاءالله، هم از بهره های مربوط به جلسات و برنامه ها و کارگروه ها و جلساتی که در برنامه پیشبینی شده. لازم میدونم از دوستانمون در مرکز، از جناب جلالی و یارانشون تشکر کنم به جهت همتی که به خرج دادن برای تشکیل این برنامه. با خبر هستید توی کاری از این قبیل مقدماتی و طراحی هایی داره مدت ها و به آسانی خلاصه فراهم نمیشه. از این عزیزان تشکر میکنم، از دبیر کل محترم اتحادیه هم که حمایت کردند و در واقع زمینه های این برنامه رو فراهم کردن، از ایشون هم تشکر میکنیم، و از سایر دوستانی که امروز مهمان این جلسه هستن و لطف کردن در جلسه حضور پیدا کردن. از همه منطقه ما به محبت نسبت به علما شهرت از قدیم، هم کهف العلماء بوده هم کهف المجاهدین، و مخصوصا در دهه 50 به صورت واضح بسیاری از علمای پیشکسوت در عرصه ها و پیشتازه در عرصه های جهاد و برنامه انقلابی، اینها توی منطقه پایگاه داشتن و فعالیت میکردن. بنده خاطراتی از اون عزیزان رو دارم، از علامه شهید مطهری که دورهایی رو در این منطقه برگزار میکردن تا مرحوم شهید مفتح، شهید باهنر. رفت آمد علمایی از این دست اینجا فراوان بود. بعضی از بزرگان هم به خاطر فضای خوب و مناسب منطقه برای کار فکری و مطالعاتی اینجا رو انتخاب کرده بودن برای نوشتن و بالاخره تفکر. مرحوم علامه امینی از جمله این شخصیت ها بودن. مرحوم علامه طباطبایی تابستان هاشون رو در این منطقه حضور داشتن. من خودم خدمت مرحوم علامه طباطبایی در ایام کودکی رسیده بودم و خاطره دارم از ایشون. مرحوم آیت الله حمیزه هاشم آمولی و همچنین حضرت آیت الله جوادی آمولی که خیلی سال هست تابستان ها رو اینجا تشریف دارن. خیلی از آثار جدیده ایشون شکل گیری و نگارشش در دماوند انجام میشه تیه افزون از 20 سال گذشته که من چند نوبت خدمتشون عرض کردم. شما باید این پایین این کتاب ها رو که امضا میکنید بمیسید آمولی دماوندی یا بمیسید دماوندی آمولی دیگه. حالا شما عمده این کار رو اینجا دارید انجام میدید دیگه، بل حق منطقه محفوظ باشید. گاهی به شوخی خدمتشون عرض میکردم. این از این جهت عرض کردم که بحمدالله زمینه کارهای علمایی فراوان، اردوهای طلبگی هم خیلی در دماوند سابقه داره. حوزه ما مدرسه علمی امام صادق علیه السلام که از برکات انقلاب هست، قبل از انقلاب رو نداشتیم، حوزه از برکات انقلاب اسلامی است و برکات فراوانی هم داشته. طلبه های خیلی خوبی رو به حمدالله تربیت کرده. در یه زمانی هم جز مدارس اول کشور محسوب می شود از نظر کار و ابتکار. الان هم جز مدارس بسیار خوب محسوب می شه. تابستان هاش علاوه بر این که خود طلبه های تماماً اونجا فعالیت های دستی و امثال اینها دارن به خاطر اینکه آب و هوای این اجازه رو میده، اردو پذیر هم بوده. ما در اغلب سالها تابستان ها اردو داشتیم از قم، از جاهای دیگه، حتی از بعضی از شهرستان ها. زمان جنگ هم یه اردویی داشتیم اینجا از مدرسه امام صادق قم علیه السلام. مدرسه امام صادق جز مدارسی بود که خیلی جنگی بود، خلاصه مرتب به منطقه نیرو میفرستاد. بعضی از اون دوستان از جبهه با ما آشنا بودن و همین باعث شده بود که رفت آمد داشتن. یک سال اردو بردن، اون سال خیلی سال شیرینی بود و پرخاطره برای ما. فکر کنم سال 65-66 و اون سال من صبح ها اینا حدود 45 روز قریب 50 روز نمامن بودن. صبح ها بعد از نماز صبح تقریبا هر روز من اینها رو بعد از نماز صبح می بردم صحرا و کوه و گلگشت، اسمشو گذاشته بودیم گلگشت، صبح ها می بردم و بهشون قول داده بودم که هر روز شما رو از یک مسیر متفاوتی از روز قبل می برم و همین روز عمل کردیم و هر روز اینا زیبایی های تازه ای رو مشاهده می کردن. البته این منطقه منطقه گیلامنده، دماوند یه مقدار جلوتره و حدود 4-5 کیلومتر با تشریف ببرید. یه مقدار اونجا دره‌ایه و فضای خنک و متفاوتی باز نسبت به اینجاها داره، اگرچه منطقه به لحاظ محیط زیست آسیب دیده تو این سالهای اخیر، ساخت و سازها و از بین رفتن باغات و این مصیبتی که به سر خیلی جاها اومد به سر منطقه ما هم اومد محل اثر و این باعث شده که اون تراوت قبلها رو متاسفانه نداره. خیلی از این جهت هم لطمه خورده است. بگذاریم، خواستم به چند کلمه عرض کرده باشم خدمتون. عسل اینجا مشهوره، حالا نمیدونم آقای جلالی به شما یکی از نگران نباشید، یکی از اصل فروشای دماوند از قدیمی هاست، یه پیر مرد بسیار با صفا و مؤمنیه، از حسایی که از قدیم مسجد بوده و مسجدش ترک نمیشه هنوز هم، از مثلا صبح ها جزه از خواب صبح مسجد بودم و سال هم که ما دماوند امام جمعه بودیم و اون جماعت بودیم، ایشون ترک نمیشد صبح های مسجدش. بعد همین تو کار اصل خلوصه از زمنن بعضی ها که میان از ایشون اصل بخرن، بعضی از اکس ها رو نشون میده، میگه اینم اصل دماونده، حالا به جای اکسش خودش جلو شما نشسته دیگه، بلند میگه این اصل. بلند بحر البته در این بخش به ویژگی که منطقه لارستان که لار البته نه استان نداره، لار منطقه لار که میره در دامنه قله دماوند، این منطقه یه ویژگی داره به لحاظ پوشش گیاهی که انقدر متنوع گیاهانش که محصولش اصلی میشه که آقای علامتی که فرزند سبلان و دامنه خلاص سبلان از اردبیل، ایشون هم تایید میکنن که این اصلش یه اصل دیگه ایه. البته شاید هم تایید نکنن ولی حالا جرأت نمیکنن چیزی دیگه، فعلا قبول دارن به خاطر اون تنوعه، خیلی منطقه گیاهی عجیب متنوعی داره و مشهور به چهل گیاه و امثال اینها. خب ما با عزتون بریم سراغ چند جمله درباره به حمد الله این اردوی خیلی خوبی که تشکیل شده و ما قبل از اینکه شما تشریف فرما بشید در این اردوی مشهد مقدس حضور داشتیم که برگزیده های انجمن های اسلامی اونجا هستن و اردوشون هم فکر کنم ادامه داره احتمالا تا فردا، اردوی آقا پسرها بود که در اون اردو بهشت که مربوط به تازی هست اردوی خیلی خوبی داشتن، برای دو مناسبت مشهد بودیم برای موفقیت این برنامه شما به طور مستقل، خلاصه هم توسل کردیم هم دعا کردیم هم نیابت کردیم از طرف همه دوستان که انشاءالله دوره موفق و مورد عنایتی باشه و برای همه عزیزان ما انشاءالله مفید باشه به فضای داری. اما اون چند جملهی که خدمت عزیزان عرض میکنم و پیشا پیش هم عذرخواهی میکنم که وقت شریف و عزیزتون رو میگیرم، مطلب اول آیهی که خوندم آیه سال اتحادیه است، امسال ما هر سال یک آیه از آیات قرآن کریم رو انتخاب میکنیم به عنوان آیه سال. اول سال یه جلسه تبیین آیه داریم، بعد هم دیگه در طول سال فرض بر اینه که در همه برنامه های اتحادیه در جلسات و در برنامه های داخلی و بیرونی به اون آیه تکیه کنن، فکر میکنن، تدبر میکنن، حفظ میکنن، انس دارن. رویه شده یه چند سالی آیه امسال ما این آیه کریمه است، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا هدیتم الیه مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. این آیه امسال اتحادیه خیلی خوش ظرفیت این آیه نورانی برای توجه به اون مقاصد اصلی. مرحوم علامه طباطبایی اهل الله مقامه شریف هم ملاحظه فرمودید زیل همین آیه کریمه مباحث حوزه معرفت نفس رو در قرآن کریم به صورت مفصل در حد کتاب مستقل اوردن زیل همین آیه، ایشون از این منظر توجه کرده. آیا هم در محور خودشناسی، هم در محور خودسازی، هم در محور جامعه امت شناسی، هم در محور جامعه پردازی و امت سازی و تمدن سازی اسلامی پیام داره؟ خیلی عجیبه. اینم در بالاخره معجزه قرآن کریمه که در یک چند کلمه مختصر این همه معارف گنجانده میشه. به هرچی فکر میکنیم یعنی تازه ها درش هست. از جمله در همین جلسه ای که در اشهد مقدس بود، آیه علامتی هم حضور داشتم در اون جلسه، ما چند کلمه پیام های آیه رو برای این مخاطبای نوجوان، اونم نوجوان پسر، توضیح دادیم. حالا تو وقتم کم بردیم، من خب برای اونا خیلی جالب بود پیامهاش در محور خودشناسی، بعد خودشناسی جوان در آفاق خودش و پیامهایی که در محور خودسازی داشت. در هر دو محور هم تأکید ویژه‌ای بر پسر جوان که داره آغاز دوران جوانیش رو میگذرونه داشتیم که خب هیچ وقت فکر نمی‌کردن این آیه با اونها هم داره حرف میزنه. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، برای همه ما حاوی سخنان و پیام‌های بیدار کننده، شوق انگیز، پیش برنده است. و این ظرفیت اسم فعل در آیه است که اینقدر باز میکنه میدان فهم این آیه کریمه. علیکم انفسکم قابل ترجمه هم نیست، قابل شرح و بسط و تفسیره، ولی قابل ترجمه نیست. حقیقتا نمیتونن هر کاری بکنن این دوتا کت دوتا واژه رو علیکم انفسکم میتونن تبیینش کنن. در محورهای مباحث مربوط به اقتصاد، مباحث اقتصاد مقاومتی، زیله همین آیه کریمه علیکم انفسکم. در محور سیاست خارجی، اون اصول رفیع سیاست خارجی جمهوری اسلامی، زیل همین آیه کریمه علیکم انفسکم. یعنی از محور خودسازی و خودشناسی و سیر و سلوک و بحثای کاملا شخصی تا مسائل کاملا اجتماعی و تو همه آفاق میبینید در این آیه کریمه هست و خدا متعال مؤمنان رو به تکیه بر ظرفیت درونی خود و شناخت و سرمایه گذاری درونی رو، ساخت و بافت درونی امت و آحاد مؤمنین رو روی خودشناسی و خودسازی دعوت کرده و تأکید کرده. خب این یک نکته گفتم، دوستان هم هماهنگ بشن با بحث جاری اتحادیه آیه سالی که در مجموعه انتخاب شده. از ضمنش ما مباحث تشکیلاتی رو هم استخراج میکنیم، اصول و قواعد تشکیلات، عمل جمعی، عمل تشکیلاتی، سازماندهی، انسجام و انسجام درونی، غنی‌سازی محتوایی، اینا رو همش از ذیل همین آیه کریمه برای تشکیلات هم بالاخره استخراج میشه. از این قبیل نکته‌ها که قبلا بعضی شده من دوستان عرض کردیم. کار بزرگی که شما در معرضش هستید، کار متنی اصلی ذاتی هویتی روحانیتی طلبگی ما هست. یعنی اگر یه روزی بنا بشه یک طلبه‌ای بخواد میدان اصلی اقدام خودش رو انتخاب بکنه، مخصوصا اگر بهره‌مند از بالاخره طراوت و نشاط جوانی باشه که خودش یک نکته مهم و جدی هست، به صورت طبیعی بر اساس راهنمایی اولیاء خدا میره سراغ جامعه دانش آموزی. حالا ما الان ازش تعبیر میکنیم به جامعه دانش آموزی بر اساس این تقسیمی که وجود داره، یعنی مخاطب نوجوان و جوان. البته و کودکان. حالا چون محل کلام در این جلسه و مخاطب که اینجا ما باش مواجه هستیم از نوجوانی تدریج داره خارج میشه و داره وارد دوره اول جوانیش میشه، من رو این قسمت دارم تاکید میکنم. واقعا بهترین مخاطب ما بالاخره تو کار طلبگی و حوزه خودمون پیامی داریم دیگه، پیاممون رو باید برسونیم. بهترین مخاطب برای بهترین پیام همین مخاطب جوانی است که ازش تعبیر میشه به احداث در اون جمله مشهور امیرالمؤمنین علیه السلام، فرمودن و انما قلب الحذفه کالارض الخالیه. در اون بیانات دیگر هم که از اولیاست که فرمودن علیکم، از امام صادق علیه السلام، علیکم بالاحداث فانهم اسرعوا الی کل خیر. بالاخره این مخاطبه. اینجا جاییست که پیام گم نمیشه، دریافت میشه، مستقر میشه، متمکن میشه، جوانه میزنه و در زمان خودش به شکوفه و به بار میشینه. خیلی فوق‌العاده است این دوره‌ای که ما الان به عنوان جامعه دانش آموزی میشناسیم و خوشبختانه خداوند تبارک و تعالی شماها رو متوجه به این عرصه کرده و وارد یک چنین میدانی شدی که این ارتباط شکل بگیره و انشاءالله در این عرصه منشأ آثار ماندگار و جاودانی باشی در انتقال پیام‌های الهی به مخاطبانی که حدیث العهد به فطرتن و مهیا برای دریافتن. همونجور که عرض کردم دریافتایی که فراموش نمیشه، کمترین سرمایه گذاری بیشترین بهره برداری در عرصه تبلیغ و ترویج و تربیت همین دوره است که ما به این عنوان میشناسیم. این یک واقعیت. به دوستان عزیزم میگفتم که اینقدر در این بخش ما خاطره داریم، خود بنده اینقدر در این قسمت خاطره دارم که واقعا گفتنش ملال‌آوره اگر بخوایم یه گوشه‌ایش رو هم حتی روایت کنیم. ولی این رو به بعضی از دوستان حاضر در این اردوی مشهد پریشب عرض می‌کردم. گفتم توی فرودگاه یه جوان عزیزی دیدم همینجور با سرعت می‌دوه به سمت ما. یه خورده غیر عادی بود. این کسی که همراه ما بود ترسید، گفت نکنیم قصد جان آوار کرد. اینجور با سرعت داشت خودشو میرسوند، همجور دوان دوان میامد، اومد پرید تو خلاصه بغل ما با یه ابراز محبت شگفت‌انگیزی. یه کمی که بالاخره از اون التهاب آروم گرفت و اینا، گفت آقا منو به یاد میارید، میشناسید؟ طبیعی بود من نگاه کردم یادم نگمد، ولی خب طبیعی خیلی بهش صمیمانه برخورد کردم که به او بر نخوره که نه من یادم نیست. بعد یادآوری کرد اردوی نیشابور رو. اردوی نیشابور سال 83 فکر میکنم، 82 احتمالا در اردوگاه نیشابور گفت من از اعضای انجمن اسلامی دبیرستانمون بودم، در اون اردو شرکت داشتم و الان بمونم دکترای فلان رشته رو گرفتم، متأهلم و بالاخره مشغول فعالیت و امثال اینها. اومدم فقط این لحظه شما رو دیدم، اومدم به شما بگم که اون اردو و صحبت های شما که این بحث های کلید های خوشبختی رو من اونجا به این بچه ها میگفتم که بعدم زد شد و مقدارم منتشر شد، ایشون گفتش که اون اردو اومدم به شما بگم مسیر زندگی من رو عوض کرد. مثلا تو یک مسیر دیگه کار میکردیم، زندگی میکردیم. این اردو باعث شد که اصلا زندگی ما عوض شد. یعنی یه اردوی چند روزه مسیر زندگی درست میکنه یا عوض میکنه برای کسی که تو این شرایط سنی. و جالب بود میگفت اون مطالب هیچ وقت یاد من نرفته. این ویژگی این دوره است. کاش طلبه های ما این رو باور میکردن و احساس میکردن و درکش میکردن. حوزه ما منظورم، البته بالاتر از بستر، کاش حوزه علمیه این مسئله رو بهش میرسید. خیلی فاصله داریم. اگر میرسیدیم وضع ما اینجوری نبود تو حوزه‌های فرهنگی و تربیتی. اگر ما به وقت میرفتیم سراغ بچه ها، به وقت، خیلی دیر میریم سراغشون، چون وقتی که طبیعیست که دریافت به اون شکلی که باید انجام نمیشه، ماندگار نیست، اثر بخش نیست. به وقت باید رفت سراغ مخاطب. حالا میگم در این زمینه این خاطره بود که اونجا من نقل کردم، حالا برای شما یادآوری کردم. ولی هزاران هست از این قبیل نمونه هایی که الان در دوره دانش آموزیشون با بنده بودن، به مدتی مثلا حدود یک سال پنجشنبه ها آقای سید ابراهیم الان تو جلسه هستن، خاطرشون هست. بعضی از اونا الان جزء اساتید حوزه و دانشگاه و اینا، بعضی هاشون که خب خیلی ویژن از فرزندان بزرگان ما. خب اینا خودشون الان سالهاست درس خارج خونده و مدرس و امثال اینا. مکرر به من گفتن، مکرر گفتن که آقا ما با اون مطالبی که شما بهمون دادید داریم زندگی میکنیم. ببینید الان خودش مدرس استاده، اما آمده این رو حالا متواضعانه و با محبت داره اعتراف میکنه. میگه ما با اون یاد داشتای شما، با دستورالعمل شما، از من دستورالعمل هم گرفتن، تواضعات در من مثلا برشون نوشتم، سمون علمای سلف اولاً ثانیاً ثالثاً برشون. حالا من خودم دورنماش یادمه، ولی اون با این زندگی کرده. یه من با همون هنوز دارم زندگی میکنم. من برای اینا مثلا یه گوشه هایی از نامه 31 نهج البلاغه رو تو کلاس ها میگفتم، تو اون جلسات. اینا میگن ما با همون داریم زندگی میکنیم. این مکرر گفتن. اخیراً این آقای غلامعلی که از فضلای دارالحدیثه، ایشون پیام برام فرستاد توسط های آقایی، گفت بفرمایید آقای چه بسا آشنا باشید، خیلی آثار مربوط به دارالحدیث رو ایشون تنظیم میکنن، از بچه های همون دوره هاست. ایشون گفته بود بفرمایید میگید من هنوز با خاطرات شبهای اول ماه رجب و شعبان و اینها دارم زندگی میکنن. ما جلسه ای داشتیم مثلا شب اول ماه رجب، اینا دانش آموز بودن، میومدن تو اون جلسه شرکت میکردن. این هیچ وقت دیگه یادش نمیره. کاش حوزه ما این چیزا رو باور میکرد، بعد اینجا سرمایه گذاری میکرد، به میدان میامد. سرمایه گذاری اصلی، نه در حاشیه، نه در کنار، و بهترین های خودش رو میفرستاد به این میدان. میدان میدانه عادی نیست، بهترین ها رو، بهترین استعدادها، بهترین ظرفیتها، معنویترین بچه ها، خوش‌سلیقه‌ترین ها. که وقتی ما این مرکز رو در قم تأسیس کردیم، من گزارشش رو محضر رهبر عزیز و عالی قدرمون تقدیم کردم، یه فهرستی از خوشها رو گفتم. ما اول ما اینجایی رو درست کردیم، میخواییم از بین طلبه های قم خوشفکرها و خوشگلها و خوشبیانها و خوش اخلاقها و یه چند تا از این خوشها رو زمیده رو میخواییم جمع کنیم که برن بالاخره با بچه ها مواجه بشن. خیلی ایشون استقبال کردن، چند جملاتی گفتن، بعد هم فهمدن که این خوشهایی که شما گفتید اگر در کسی جمع شد و وارد یک چنین عرصه‌ای شد، اینها بعداً به درد هر کار دیگه هم میخورن. بیان وارد این میدان بشن، این متعهد بشن به اینکه بیان و یافته‌های خودشون رو با سلیقه و هنرمندی در اختیار بالاخره این مخاطبان عزیز قرار بدن. میخوام به شما از این جهت تبریک عرض کنم که این روی لطف خدای متعال بدونن دوستان، عادی نیست، شامل حال هر کسی نمیشه. خیلی از دوستان بغضبی ما عمر شریفشون رو تلف میکنن در خیلی از کارهایی که بعدا چیزی آیدشون نمیشه، بعد برمیگردن پشترشون نگاه میکنن چی گیرشون آمده، چی کار کردن برای رسالت متنی و ذاتی طلبگی خودشون. اون کسی که بعدها وقتی به پشت سرش نگاه میکنه، این پشت سر حقیقتا مملو و از خاطرات شیرینه اون کسی است که تونسته با این مخاطبان ارجمند روبرو بشه. اتفاقا جاییست که کسی که میاد باید از اتفاق خیلی هم فاضل باشه، خیلی هم باید اهل مطالعه باشه، خیلی باید شخصیت علمی داشته باشه. اینجوری هم نیست که بتونه هر کسی از عهده بر بیاد، این کارو نباید دست کم گرفت، خیلی کار مهمیه، خیلی تلاش میخواد، چون مخاطب مخاطب عادی نیستش که، مخاطب معمولی نیست. خب این لطف پروردگار متعال درباره شماست، شاکر باشید. اگر شکر کنید خدا متعال توفیقتون رو در این مسیر افزایش خواهد داد و انشالله شاهد روزها و لحظات شیرین تری خواهید. من به مناسبت چند نکته است که میخوام محضر شریفتون تأکید کنم. اینا رو شما علالقاعده با خبر هستید، میدونید، بعضی از شما تجربه دارید، تو یاداوری دیگه از باب ذکر و یاد این نکته ها رو فهرست میکنم خدمت عزیزانمون. جلسن بالاخره ولو با تأخیر از صبح افتتاحیه حساب میشه دیگه، ما از این جهت کمی وقت شریف شما رو داریم میگیریم. محضرتون عرض کنم مخاطب ما در این دوره، مخصوصا دوره متوسطه، شما اینجا مخصوصا که حالا تشریف دارید با مخاطب دانش آموز متوسطه روبرو هستید. متوسطه البته الان به خورده دستکاری شده، یعنی شده متوسطه اول و متوسطه دوم، یه مجموعی از راهنمایی و دبیرستان الان اینطوری شده. اتحادیه ما هنوز نتونست خودش رو با این شرایط جدید کاملا تطبیق بده. متوسطه دوم رو ما داریم در مخاطبان اصلیمون، ولی الان باید برای مخاطب متوسطه اول هم فکر کنیم و چه بهتر. من به دوستان میگم چه بهتر. اگر این کار رو هم نمی کردن، ما باید میرفتیم سراغ راهنمایی، یعنی مدارس راهنمایی باید مخاطب ما قرار میگرفتن، ولی خب الان به شکل طبیعی این اتفاق داره میفته. این مخاطب به خاطر ذهن شفافی که داره و دل آینه‌گونی که داره، این خصوصیت این دوره است، دریافتهاش از حواشی کار شما بیشتر از دریافتش از متنه. گاهی متن ما اون کلاس ماست، افاضه ماست، چمونم بیانات ماست، بحثار اینها، اینا متنه، ولی این جنس مخاطب به خاطر حدت ذهنش و شفافیت دلش دریافتاش فراتر از افاضات شماست، دریافتاش از نگاه شماست، از چشمای شماست، دریافتش از چهره شماست، دریافتش از باطن شماست قبل از اینکه از ظاهر شما بگیره. این ویژگی هاشه و این هم میشه اون دریافتهای ماندگار و این کار رو عرض کردم هم از یه جهتی آسان‌تر میکنه، از یه جهتی کاملا پیچیده‌تر میکنه. این یک نکته است که باید بهش توجه کرد. قبل از اینکه ما حرف بزنیم او برداشتاش از ما شروع میشه، این آمادگی رو داره، گیرنده فعالیه، گیرنده بسیار فعالیه. مثلا تصنع رو خیلی خوب بچه ها تشخیص میدن که ایشون داره واقعی باشون رفتار میکنه یا داره یه رفتار تصنعی انجام میده. نکته دیگر، این مخاطب عزیز ما همش معطوف به آینده است. دوره کودکی، حال دوره میانسالی، بزرگسالی عمدتا تکیه به گذشته داره، درسته؟ اما این جنس مخاطب نگاهش همش معطوف به آینده است، بی ارتباط به حال نیست، اما مملو از آرزوها و عمدتا میشه گفت که با آرزوهاش داره زندگی میکنه. بنابراین چقدر اینجا مواجهه ما با او مواجهه حساس و مهم نیست، در ساختن اون آینده یا در آسیب زدن، نستجیرو بالله اگر مواجهه نامناسب باشه. یعنی هر کسی در موضع مربی و امثال اینها با یک چنین واحدی روبرو بشه این خصوصیت رو داره. و اینجا تأثیر یک شخصیت مثبت ببینید چقدر، بله، چقدر عجیبه در مقابل آدمایی که خودشون گرفتارن و ذهنشون اسیر گذشته، احیانا گرفتار افسردگی هایی هستن، شکست هایی خوردن. اینا اگر خدای نخواسته روبرو بشن با این بچه ها چه میکنن، چه به روز این سرمایه های بزرگ آینده میارن. نکته سوم، این نکته رو نباید ازش آسان گذشت که گفتیم قریب العهد به فطرتن. واقعا اینها همسایگی با ملکوت دارن، خیلی تحیعه از این جهت برای دریافت پیام های الهی، آسمانی، معنوی و امثال اینها در مخاطب ما هست. این کلمه علیکم بالاهداف خیلی جمله سهیم و اینهم اسرعوا الی کل خیر. اینا نکته دیگه، اگر من بخوام در این بخش تأکید کنم خدمت عزیزانمون، نوعا با صفا و صمیمی هستن، طبعش اینجوری با صفا و صمیمی. ممکنه دستخوردگی هایی داشته باشن ها، نوعی عرض میکنه، عرض ما ناظر به نوع دیگه، حالا بالاخره هر جا تفسیرهای خودش رو هم داره. بی تکلفی و صمیمیت حرف اول رو میزنه توی این ارتباط. خیلی این مواجهه صمیمانه اثر شگفت‌انگیز و کیمیایی داره. نکته دیگه، این حالت نوگرایی در این مخاطب ماست و علاقه به تازه ها، در جستجوی نو و تازه است. بذار این احساس تازگی کردن از این مواجهه خیلی نکته مهمیه. چقدر اونها رو جذب میکنه، میپسندن و تحت تأثیر قرار میگیرن. نکته بعدی اینه که اونها وارد یه عالم جدیدی دارن میشن، برشون غریبه، دشواره، درگیرن با خودشون، منازعه دارن، یعنی خروج از دوره نوجوانی، ورود به دوره جوانی و چالش های مرتبط با بلوغ، درگیری های جدی از نظر فکری، ذهنی، عاطفی و شخصیتی دارن، چیز طبیعی، اینو باش مواجه هم. کسی که با اونها مواجه میشه اگر این عالم رو احساس کنه و درک کنه و بشناسه، خیلی خوب میتونه وارد عوالم پیچیده اونها بشه. تشنه درک متقابلن، احساس میکنن کسی اونا رو نمیفهمه، با عالم بزرگترها فاصله میگیرن از نظر ذهنی، عاطفی و شخصیتی، احساس میکنن کسی اونا رو درک نمیکنه. اگر کسی اونا رو درک بکنه، با اونا همزبانی کنه، به قول هست آقا همزبانی و همدلی کنه، به راحتی اونها رو به عالم خودشون راه میدن. ولی اگر این احساس رو نداشته باشن، با سرعت از او فاصله میگیرن. آرزوهای اونها رو، مخاطرات اونها رو، نگرانیهای اونها رو. یه جملاتی دارن امیرالمومنین علیه السلام، خیلی جالبه دیگه، قرین الاحزان رمیت المصائب نصب الافات. این از بیجیه این مخاطر ماست، سیبل آفت ها، قرین الاحزان، حزنای عجیبی دارن بچه ها توی سلین. یه کسی میخوان باش حرف بزنن، درکشون کنه غمهای اونها رو، درد دلهای اونها رو. و خلاصه این احساس بزرگ شدن که تشخص طلبی و استقلال خواهی جزء ویژگی های اونهاست، خیلی براشون اهمیت داره. این جمله‌ای که از پیامبر اعظم هست که فقط وزیر اون سبع سنین، نادر به همین مسئله. یعنی احساس بزرگ شدن رو دارن. چقدر مهمه که ما در ارتباط با اونها در اوج اون صمیمیت احترام رو، بله، که تو یعنی قبول کنیم بزرگ شدنشون رو و این رو به رسمیت شناختنش از اهمیت ویژه‌ای در برقراری این ارتباط برخوردار. خب این چند نکته که میخواستم تأکید بکنم که ما با کسایی مواجهیم که از نظر روانشناختی و شخصیتی داره یک چنین ویژه، این همه ویژگی‌هاشون نبود، یک برداشته بود در این حد. مسائل کلیدی که اونها باش مواجه هستن که باید مورد توجه ما توی مواجهه ها قرار بگیره این هاست. من بعضی هاش رو باز خدمتون عرض میکنم. یکی آشفتگیه و حیرت، مخصوص این دورانه. مخصوصا در انتخاب نقش ها، این یه واقعیت. ریشش هم عرض کردم عمدتا برمیگرده به دورانی که متقارب با بلوغه. البته حالا اگه بریم سراغ متوسطه اول که بیا و ببین، یعنی درست توی بحران بلوغ با اونا مواجه میشیم. نکته دوم، یک فهرستی از نگرانی هاست که اینا دارن. مثلا جالبه، حالا شما که با آفاق این سنین وارد بشید، شاید برای خودتون رو یادتون رفته باشه، باید برگردید اینا رو به یاد بیارید دیگه. مثلا به تدریج نگران میشن که عزیزانشون رو از دست بدن، این جدی میشه براشون. مسئله مرگ که قبلا ازش تصور ساده‌ای داشتن، حالا جدی میشه. بعد راجع به مثلا اطرافیان، پدر، مادر، پدر بزرگ، امثال اینا. این مثال کوچیکی بود عرض کردم. از این قبیل یه فهرست نگرانی هاییست که اینها راجع به خانواده، راجع به محیط پیرامونی خودشون دارن. مسئله زنده شدن غریزه ها و سرکشی غریزه جنسی براشون یک مسئله کلیدیه. حقیقتا یک مسئله کلیدیست. مبتلان باشن، دست و پنجه نرم میکنن. گاهی مثلا با یه آقای متأهل چیز که روبرو میشن، تو آدم خودشون میگن کجا دانن حال ما، سبوش بالان ساحل ها. کسی که گرفتار این بیم موج و ایناست، واقعا مبتلان، از داخل درون زنده شده، از بیرون عوامل تهییج کننده و امثال اینها. اینم یک نکته است، جز مسائل کلیدی اون هست. یکی از مسائل کلیدی دیگه این مخاطبای ما، بحث مواجه شدن با تناقض هاست بین حرف و عمل، ادعا و عمل، مخصوصا تو حوزه های دینی، چیزی که برای اونها سخت حل کردنش و اینها رو گرفتار سوالات اساسی میکنه. مسئله دیگه که برای اونها مسئله کلیدیه، مسئله مهم بروز بودن و مده با واقعیتی، بروز بودن و مطابق با مد و زمان حرکت کردنه. مسئله دیگه برای اونها مسئله مقبولیته، خیلی برشون مهمه، حتی بی ارتباط با این نکته مد هم نیست، ولی مقبولیت چالشه، چیکار کنن که مقبول باشن، احساس میکنن مورد انتقادن، تو خانواده میزنن تو سرشون انتقاد، چون تو دوره انتقادی هن، با خانواده که چالش دارن میزنن تو سرشون، تو محیط مدرسه تو چالشن، معلم ها گاهی ادبیاتشون، تو محیط های اجتماعی اینجوریه. مسئله مقبولیت براشون مسئله بسیار مهمیه. مسئله کلیدی دیگه مسئله دوستی هاست. تو عالم دوستی و رفاقت افراطی هم اهل بالاخره ریسک و مخاطره و افراد هم یه واقعیتی، یعنی مبتلا سره اونا. مسئله دوستی ها یک نکته رو هم اگه بخوام به اون چه که عرض کردیم اضافه کنم، مسئله هویته. گسله های هویتی عمدتا مربوط به این دوره است که یک شخصیت فریخته مثل جناب عالی باید به این مطلب اشراف داشته باشه. گسله های هویتی مثل اینکه زلزله افتاده باشه، این قبلا یه اعتقاداتی داشت حالا میلرزه، هم سوال داره، هم نمیتونه مطرح کنه، هم چیکار کنه، هم چیکار نکنه، هم دلش میخواد اونا رو حفظ کنه. این محصول تفکر انتظاری از یک طرف، چالش بلوغ از یک طرف، محورهای تهاجم فرهنگی بیرونی که او رو احاطه کرده و دعوت به هویت‌های تازه از طرف دیگه. این هم نکته‌ای است که بالاخره به نظرم مسائل بخشی از مسائل کلیدی این مخاطبی است که شما با او روبرو هستید و روبرو میشید. بله، صلوات بفرستید. جانب شما اینا مشترک، اینا که عرض میکنیم بخش مشترکه، بین تفاوت جنسیتی نداره. خب دوستان عزیز من عنایت بکنید، مسائل محیطی که این نسل رو در بر گرفته، حالا یک کسی با این خصوصیات توی شرایط محیطی قرار داره که توی این شرایط محیطی چند نکته کلیدی تر و اساسی تره. اینا که من عرض میکنم دوستان من میدونن جنبندی بالاخره حدود 3 دهه تجربه، هم مطالعه، هم کتابخانه ای، هم میدانی، تجربه مستمر، نه تجربه بالاخره منقطع، نه مستمر. مسائل محیطی که به نظر من اینها جزء مسائل جدی است که جناب عالی باید ذهن شریفتون اینها رو داشته باشه، بهش توجه داشته باشه و براش فکر بکنه، ایناست. یکی مسئله اختلال در الگوهاست، چون سن الگویابیه در این بخش گرفتار یک اختلال عجیبی هستیم. الگوی هنرپیشه، الگوی ورزشیه، الگوی علمیه، الگوی سلوکیه، چه خبر خلاصه. چون در گروه مرجع به شدت ما الان دارای اختلال هستیم، خب این نکته است، باید بهش فکر بکنیم، راه حل در اینا باید شناسایی کنیم. تو مخصوصا تو عرصه های اجتماعی گفتمانی این نکته اول ناظر به این بخش. نکته دوم، نوجوان و جوان مخاطب عزیز ما به شدت مورد حمله از محیط. این با قبل قابل مقایسه نیست و انسان الان اون جملات امیرالمومنین علیه السلام رو بیشتر میتونه حس کنه، هم خود او هم شما تو مطالعه محیطی، همین که فرمان رمیت المصائب نصف الآفات این هست. یعنی واقعا سیبلن بچه ها، یه هم عملیات عجیب رو اینا داره انجام میشه، حمله به لحظه های اینا. نکته سوم، راهیابی شیطان با ادوات جدید و فناوری های نو به خلوتکده اینا هست، که خودش یک بحثیست دیگه. حالا دیگه شما مسئله محیط مجازی و شبکه های اجتماعی و این هست دیگه، حالا بچه های ما مبتلا به این فضاها، این هم یک نکته است. هیچ وقت ما یک نوجوانی دشواری و جوانی دشواری مثل زمان الانمون نداشتیم، آینده رو نمیدونیم، یعنی خیلی عجیبی شده این قضیه. یکی از دوستای من میگفتش که من با این بحث شبکه های اجتماعی فقط میشیدم، ارتباط من از رفقای صمیمی و قدیمی ماست. گفت من 10 روز ازش، 10 روز اخیرا رفتم مسافرت، فاصله گرفتم، خودم رو رها کردم توی این شبکه های اجتماعی، همین چیزایی که در دل رسه رها کردم، نمیدونم چه خبر. گفت الان برمیگردم از یک عالمی که اصلا باورم نمیشد چنین چیزی برای بچه های ما هست، در معرض یک چنین عالمی هستن با یه موبایل و یه خط تماس. گفت باور نمیکردم فرزند من، پسر من، دختر من تو یک چنین عوالمی، تو خلوت خودش، تو خونه، تو اتاق شخصی خودش از مرتبطه و در دست رو. نکته بعدی از چالش‌های محیطی و مسائل محیطی، مسئله فاصله با بزرگترهاست. این فاصله همیشه به شکل طبیعی هست، اسمش چیه؟ تفاوت نسل هاست. الان این تفاوته تو مرز گسسته اصطلاحا میگن، خیلی پیش رفته به این احساس عدم درک، عمدش هم محصول تغییرات سریع محیطیه. بزرگتر و حوصله‌شو ندارن که با عالم اونا همراه بشن، خیلی الان سخت همراه شدن با عالم نوجوان و جوان، برای بزرگتر این فاصله به وجود میاد. این فاصله و احساس عدم درک که قبلا هم یک اشاره بهش شد. نکته دیگه، دستگاه متولی که اسمش از آموزش و پرورش و مشابهاش و اونایی که مرتبط با هم باشن به شدت منفعل متاسفان. حالا اینجا باید رنج، این قصه بزرگه. انفعال دستگاه متولی، کهنه‌گرایی و عقب ماندگی. خانواده ها که در یک بخش دیگه این نزدیک به این بچه ها هستن، خانواده ها هم به شرح ریزن، نوع خانواده ها منفعل و دارای فاصله و بدون ابتکارات تربیتی درست. نکته بسیار خطرناک دیگه که اینا جزء نکته‌های محیطی است، حذف پدر از فرایند تربیت در دوره معاصر و تربیت‌های مادرانه و پرستارانه. این بچه‌های ما یک ابتدای اینجوری هم دارن، اون دورانی که پدر مقتدر بالای سر تربیت بچه‌ها بود گذشت، الان پدر قایب بزرگ عرصه تربیت. بذار شما مثلا با جامعه پسرانی روبرو میشید که تجربه یک پدر مقتدر رو ندارن، و با اون تونستن همانند سازی جنسیتی بکنن، بلکه مادر سعی کرده جای خالی پدر رو هم پر کنه و این اختلال هویت جنسی درست کرده تو بچه های ما که بمانند. این از گرفتاری هاست که باش مواجه هستیم. نکته دیگه جز مسائل مهم محیطی ما مسئله جدی کاهش حیاست، حیا و عفت و مرتبطاش، که خب شما دیگه اینو میبینید دیگه، حالا نیاز به توضیح چیزی که عیان هست چه حاجت رو بیان. نکته دیگه بحث سطحی نگری و ظاهرگرایی افراطی است. محیط تو حوزه تربیت گرفتار چی شده؟ ظاهرگرایی و سطحی نگری، اونم به صورت افراطیش. ملعظم نکته دیگه نگاه خونسا به جنسیت. تقریبا حوزه های تربیتی ما چه تو خانواده، چه در مدرسه، چه در رسانه، چه در دستگاه های مرتبط، تفاوت تکوینی جنسی دخترانه و پسرانه از نظر اونها به رسمیت شناخته شده نیست. حرفاشون در این زمینه حرفای بسیار سطحی و کلیشه‌ایه، اصلا به رسمیت شناخته شده نیست این حرف. لذا ما سیر تربیتی دخترانه و سیر تربیتی پسرانه نداریم. حالا محصولش و نتایجش رو میشه در صحنه مشاهده کرد. اینا مشکلاتی است که این نسل ما با محیط خودش داره. محیط مسائل کلیدی محیطی. البته من معمولا یه نکته رو اضافه میکنم، نگاه ابزاریه. نگاه ابزاری اون مثلا از طرف سیاسیونه که خود دلزدگی هم میاره. نگاه های ابزاری اینجوری دیدید دیگه، پوز بعضی از آقایون ما، هر کدوم هم میان سر کار یه جور تو این بخشا پوز میان، کسان واقعا دلشوره میگیردش. الان بعضی از من تشرف نام به ریاست هم دیدید بعضی از حرفاشون رو، بعضی از گاردهایی که میگیرن خیلی ابزاری سطحیه. خب دوستان عزیز من، توی چنین محیطی یک عامل عنصر تربیتی، تبلیغی، ترویجی موفق به نظر شما چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ یعنی جناب عالی، این چه فهرستی از ویژگی ها کنار هم قرار بگیره تا او بتونه اون عوامل شخصیتی اصلی رو با اون عوامل ناظر به زمان فردی، با اون که به عنوان عناصر کلیدی عرض کردیم، با این مسائل محیطی کنار هم بتونه جمع بکنه و یک عملیات تبلیغی، ترویجی، تربیتی موفق رو با این نسل به سرانجام برسونه. چه خصوصیاتی داشته باشه؟ من اینجوری نوشتم، البته آشفته نوشته شده، بعضیش البته جزء اولویت‌ها رو من اول آوردم. حقیقتاً باید سرشار از محبت باشه، سرشار از محبت، نه مثلا بهره‌مند از محبت، قلبش مملو از محبت خالص باشه. این یکی. باهوش باشه، یه هوشیاری تبلیغی تربیتی تربیتی خودش قصه ایه. خلاقیت داشته باشه، سر خلاقی باشه. جالبه که باید لحظه شناس باشه. کار ما رسیده به یک چنین دکته، لحظه شناس باشه. بروز باشه، همزبان باشه، مثبت باشه، مثبت، آسانگیر باشه، آسانگیر، مخصوصا چون از موضوع دین میخواد با بچه ها رو برو باشه. این اخیرن نمیگم کهی که وقت کدش پیدا نشه، یه جایی میشسته بودم میگه از رفقا داشت یه مسئله دینی رو برای بچه ها تبیین میکن، پیچش داد، کی چه میدونم، این سخت جنب مسئله رو من این میزدم تو سخت پیسته بودم اونجا تو عالم خودم که بابا چه من میپیچونی مسئله رو. آراسته باشه اخیراً مهمتر شده، قبلا بوده اما حالا مهمتر شده. آراستگی ظاهری، قانع باشه، طمع نداشته باشه به مخاطب، بردبار باشه به شدت، اشد و حلمن، خیلی بردباری میخواد چون مخاطبتون خیلی اون ویژگی رو داره دیگه، همیشه باید بردبار بود ولی الان خیلی میخواد. با نشاط و شاداب باشه. از هر کدوم فهم داشته باشه دیگه. با برنامه باشه. جالبه که اخیراً اساساً کار تبلیغی ترویجی بدون برنامه فرایندی هیچ پاسخ درخوری نمیگیره. همیشه این تو جدیدن اینجوری شده. قبلا ما گاهی ما تو برش‌ها نتیجه میگرفتیم. با برنامه باشه، اطلاعات وسیع داشته باشه، مخصوصاً اطلاعات مورد علاقه مخاطب، اطلاعات محیطی، از این چیزایی که ما اصطلاحاً میگیم خرمهره، خیلی باید تو جیبش داشته باشه. علاوه بر این که دانش دینی درخوری در اختیارش باشه. اگر مجموعه از این ویژگی ها کنار هم جمع بشه که به حمد الله در سیمای نورانی شما بخش عمده ای از اینها رو بالفعل میشه دید و بالقوه همش رو به حمد الله دارید، میشه امید داشت که انشاءالله ما بتونیم از این عرصه نتیجه خوب بگیریم. بخش پایانی عرایز من چند توصیه حالا مبتنیه بر اون چه که عرض کردیم، چند توصیه که قبلا عذرخواهیشو کردم دیگه برای اینکه من این چیزا رو عرض میکنم. اول، شناخت بزرگی و عظمت این مأموریتی است که ما باش روبرو هستیم. من دیدم بعضی از عزیزان که وارد این عرصه میشن، هم از قبل هم در حین کار رو دست کم میگیرن و بعد از چند بار روبرو شدن برشون عادی میشه. اینا نمیتونن این بار سنگین رو به منزل برسونن. این نکته نخست. نکته دوم، که البته کاملا ذیل این نکته اول تعریف میشه، تبتل، تضرع حقیقتا کمک خواهی از پروردگار متعال و اولیاء خدا به ویژه در سحر هاست. و تبتل الیه تبتیلا، یعنی واقعا انسان اهمیت کار رو، بزرگی رو، اینا رو وقتی فکر بهش میکنه حقیقتا متبتع و متضرع میشه. باید برد اینا رو به پیشکار خدا متعال، متضرعانه باید کمک خواهی کرد. کسی که وارد این عرصه میشه مخصوصا در رفع ممانع خیلی باید بکوشه مسئله استغفار. دائم باید انسان خودش رو از این جهت ها نو کنه برای این مواجهه که امانت های بزرگی با اون توصیفی که عرض شد در برابر ما قرار میگیرن، گاهی لحظه ارتباطشون با ما برشون سنوی سازه. نکته بعدی، احساس خوب نسبت به مخاطب. احساس خوب، من میگفتم یه وقت دوستان بودم واقعا این رو بهشتی بدم، میگفت حاجی تو وقتی میره با تیم بچه ها چه احساسی داری؟ گفتم بینی و بین الله یه جهنمی که میره تو بهشتی ها. یعنی احساس اینجوری گرفتاری خودم رو با خلقی و بچه ها ولو ابتلاعاتی داشته باشن معذورن پیش خدای متعال. احساس خوب و مثبت. پیشنهاد مطالعات فراوان و مرتبط رو داریم. اتخاذ مبنا در موضوعات کلیدی، یعنی یک شخص متحیر نمیتونه بره یک نوجوان آشفته رو به آرامش برسونه. اتخاذ مبنا میخواد، یا شاید حدود، اگر مثلا الان من نشمردم، اگر میخوام همینجور ذهنی عرض کنم، یه حدود 20 مبناست که باید اتخاذ کنه. یه کمی نمیخوام بگم اجتهادی، ولی محققانه اینجا انسان مبنا داشته باشه در موضوعات کلیدی. بله، مثلا در موضوع همین تفاوت دختر و پسر، در موضوع رویکردهای تربیتی که ما خوشبختانه اینجا اتخاذ مبنا کردیم و داریم در دسترس شما هست، در ارتباط با مثلا محیط مجازی، اینا دیگه باید مبنا داشته باشه. نمیشه اونجا بره حرفای تعلیقی بزنه، باید شست و رفته با مبنای روشن. تو موضوع موسیقی بچه ها مبتلا، باید مبناش روشن باشه. تو ابتلاعات رابطه دختر و پسر باید مبانی روشن داشته باشه، حرفش صاف شسته به بچه ها بگه. الان اینجوری میگوین، چند تا قول اینجا هست، اینجا چند تا نظره، چه به روز مخاطب ما خواهد بود. خدمتتون عرض کنم حقیقتاً مشورت کنه و خودش رو نیازمند ارتباط با مجرمین در این بخش بدونه، اینو کم ندونه که حالا من برم مثلا این خودش چیزی چیزی نشه که من حالا برم راجع به این موضوع از کی بپرسم چجوری، نه، واقعا از موضوعاتیست که نیاز به تجربه مشورت با اهل تجربه داریم. پیشنهاد بعدی ما کار گروهی و جمعیه که الان خیلی جواب میده، خیلی، همیشه شاید اینطور بوده ولی نه، هیچ وقت اینقدر نبوده. و نکته بعدی ما هم ثبت خاطرات و تجربه نگاریه که از رهگذر این خلا ما الان خیلی داریم آسیب میبینیم. خود من اگه این کار رو کرده بودم، این از باب عبرته، اگه این کار انجام داده بودم، شما که الان اینجا نشستید به عنوان یک مثال با 3 دهه تجربه نگارش شده مواجه بودید. حالا نیست متاسفانه، دست گریخته همین چیزایی که باشه، کاش اینا نوشته میشد دیگه. چه چیزایی ما داریم، اینا خیلی داشت اصلا قابل گفتن نیست. تو اون تجربه ها به دست میاد. آقای ما الان در جلسه حضور دارن، ما 16 سال به اتفاق ایشون اردو میبردیم مشهد. خودروه شسته روزه محسر با طرح با ابتکار، بعد اتون اردو چه تجربه های اتفاق افتاد، حیف که اینا رو مستند نکردیم، ننوشتیم. خب در این قسمت توصیه ها من یک نکترم عرض میکنم که میگن اون نکته پایانی در این بخشه. و چه نکته پایانی است؟ در اون حدیث هست العاشره ملا عاشره و ما ادراک ملا عاشره. میدونید حضرت چی گفتن دیگه؟ 10 تا صفت برای مؤمن شمردن، گفتن اما دومی و ملا عاشره و ما ادراک ملا عاشره. مثلا چیه اون؟ حضرت هم دارن این که خودتو از همه بدتر بدونی، با هر کی روبرو میشی بگی این از من بهتره. این تو اون حدیث ها این از من نیست. میخواستم بگم این پایانی ها گاهی نکته های مهمیه. این نکته دوستان ما تو ارتباطمون تو عالم طلبگیمون با حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و هر ما من سواد تو را به مقدم اقتدا و تجدید نظر کنیم، صاحبکار عالم، صاحبکار ما و صاحب این مخاطب ها اوست، این ارتباط جدیدی باید گرفت با حضرت. بعد حضرت رو از نو بشناسیم، از نو باورش کنیم، بهش دل بدیم، ازش کمک بگیریم، راهکار بگیریم. اصلا یه آدم نیست این بخش برای خودش. برو خواستم به یک تأکید ویژه داشته باشم، این توسل، نه یه توسل عادی، وقت ما طبعا تمام شده، الان دیگه باید همه دوستان آماده بشن برای نماز. چند نفر ما تو جلسه داریم، شاید که اینها مسجد دارن، فکر میکنم یکی دو نفر. من مزاحم شما نمیشم. آقای کریمانی رئیس اداره تبلیغات مثلا شهرستان دماوندن از زوده اینجا، آقای هادیان رئیس ما امور مساجدن. شما نماز داری امشب؟ شما که بی نمازی میچرخی تو مسجد ها. خب پس باش همجو با هم میخونیم. اما شما اگه بخواید تشریف دارید وقت من وقتتون نگیرم برسید به نماز. خب من با اجازهتون تو این فرصت خیلی کم باقی مونده یه تکمله ای دارم. این تکمله مهمه، حاوی چند تفسیر است که اینا رو الاولا و ثانیه و ثالثه خدمتتون هست. میرسه انشاءالله. نه سلامت های شوق‌انگیز و انرژی بخش. مثلا الاولا مثلا اول شناخت اتحادیه انجمن اسلامی خدا بفرمایید. تاریخش، مزیت‌هاش، مشکلاتش، ظرفیتش، مخصوصاً شناختش از منظر امام و رهبریه. اینو خواهش میکنم دوستان بهش توجه کنن، چون ما از این جایگاه داریم اقدام میکنیم توی میدان دانش آموزی. دوستانی بودن تو سالهای گذشته با ما اومدن بعد بی‌وفایی کردن، بعد بهم گفتن آقا ما خودمون رفتیم دیدیم کارو دانش آموزی به شما دیگه کاری نمی‌کنیم. گفتم خب برید نظرتون خوبه، ولی کار تو شبکه یه کار دیگه ایه و یه آثار دیگه ای داره. نمیخوایم کسی رو محدود کنیم، ولی این بخش شناختش، ارتباطش، مخصوصا برای اقدام تحت شبکه که فوق العاده این روزها مهم شده برای رویاری با جریان استکبار جهانی و عملیات تهاجم تربیتی و فرهنگی که دارن اعمال میکنن، حضور سازمان یافته، متشکل، سازماندهی شده امروز جز ضرورت‌های جدی این عصر. بله کار فردی، کار گروه‌های کوچیک جواب میده، اما این کجا؟ اینکه شما یه جبهه فرهنگی گسترده تربیتی امین تحت امر متصل به رهبری داشته باشید، تو اونجا عمل کنید، چیز دیگه است. بنابراین این منظومه فکری تربیتی مجموعه رو به عنوان یه سند دوستان مطالعه بکنن. بحث تربیت حماسی، بحث الگوی تعالی دختران، مسئله قرارگاه ها، مدل آرایش نیرویی ما در کشور، اینا چیزاییست که خوبه که شما انشالله باش آشنا بشید. اینا هم خواهش دوم من از دوستان. سوم، برخلاف جبر موجود تو فضای تبلیغی، این عرصه تبلیغ دانش آموزی رو حقیقتاً با آگاهی و با مبنای عمیق انتخاب کنید و بعد به لوازمش ملتزم بشید و بهش وفادار بمونید. این چه مقدار حرکت برخلاف موج یه مقدار از این جهت عرض کردم. ممکنه کلاس کار رو نداشته باشه، آقا شما کجا رفتید تبلیغ؟ اصلا دانش آموزی؟ با بچه ها انشالله موفق باشید. یه بزرگی از شخصیت های کشور به من گفتش که فلانی، من از سازمان جوانان تمام شده بود، مثلا دیگه اون دوره که ما سازمان هم مسئولیت داشتیم، تو بیت از دیدار از آقا میمدیم تو محیط هم دیگر رو دیدیم از وعصای قوا. گفتم احوال پرسی خوب فلانی، خب شما کجا مشغولید، حالا چی کار میکنید؟ اینو گفتم من همون کار اصلیم رو مشغولم. کار اصلی شما؟ گفتم انجمن اسلامی دانش آموزان، من اونجا مشغول خدمت گذاری هستم. دانش آموزان؟ بچه ها؟ حیف شما نیست؟ حیف وقت، حیف تجربه، حیف حالا یه تعریف های شروع کرده از من کردن و منم حالا هی داره میخندم و بعد گریه هم گرفته. که یه همچین کسایی تو مملکت ما مسئولیت‌های بزرگی دارن که اصلا نمی‌فهمن این عرضه یعنی چی. تو چه برسه بقیه؟ این اینا شما باش مواجهه که چه داشتید؟ و تو حوزه به شما میگن کجا هستید؟ شما میگن بله ما رفته بودیم با بچه ها عباچیچ حشرکم الله. این کلمه عباچیچ رو من از آقا شنیدم. فهمیدن که بله این فهمیدن ما یه حجره داشتیم که حجره بچه های شلوغ بود توی فیضیه بود اونجا اون زمانی که بودن. بعد میفهمدن اسمش رو گذاشته بود این حجره عباچیچ. بعد میفهمدن این آقای ناطق و اینا جز اون بچه های اونجا بودن. چند نفر دیگر هم اسم میبردن. الان معلومه اون چه عالمی بوده اونجا. خب دوستان عرض من با دو سه جمله سریع تمام میشه. یکی در ارتباط با موضوعات سیاسی اجتماعی روز، حقیقتاً کسی که میخواد وارد این عرصه بشه باید دارای مواضع روشن و خالی از ابهام باشه. اینجا وظیفه مرکب خودتون که اهل مطالعه تحلیل و امثال ما هستید، مثلا این روزای پیش رو روزای پیچیده تریه، ایامی که میرید برای تبلیغ روزای خاصیه، وظیفه آقای جلالی و دوستان مرکز در این بخش وظیفه مهمیه. آقای نوری این رو باید پیگیری کنن انشاءالله. این یک نکته است. میخواد تحلیل های شست و رفته و روشن انشاءالله تو این اردو هم پیشبینی شده فکر میکنم برای دوستان بعد از جلسات اونجا انشاءالله کاملا مسائل روز تحلیل های نو انشاءالله به شما برسه. یکی هم راجع به تحلیل برصد هوشمند مخاطب از نظر وضعیت ذهنیشه. اینم جزء اون رصدهاییست که با شما باید انجام بدید و دوستان باید پشتیبانی بشن که الان مسائل مبتلا به جدید و به روزی که بالاخره تو ذهن بچه های ما هست اینا چیه. این هم یک کار میخواد که آرات شما باید ساز و کارش هم فراهم بگوید. بر اون چیزی هم که هست باید تحلیل بشه در اختیار دوستان ما قرار بگیر. به نظرم ما نیاز به یک 110 تبلیغی تحلیلی داریم که آقایون تو میدان عملیات هم که هستن به روز به لحظه بتونن زنگ بزنن ارتباط بگیرن و سوالی داشتن نکته‌ای داشتن مطلبشون رو بتونن اونجا در میون بگذارن و پاسخگو باشه. بخیر لشگر که میره به میدان باید یک چند پشتیبانی هم ازشون بشه. میخواستم بگم فقط به شما نمیگم، آقایون هم مخاطب هستن. از جمله راجع به محیط هایی هم که بهش عزیزان ما وارد میشن شناخت خیلی مهمه. مشابهت بومی واقعا جواب همه ما یه هویت چلتیکه داریم تو کشور، موزاییکیه هویت ما، هویت موزاییکیه، پیوستار داره ما ولی موزاییکیه، تیکه تیکه. اشراف به اون ویژگی اگه شما میرید وارد منطقه میشید که متعلق به اونجا نیستید نیاز به مطالعه دقیق‌تر راجع به این ویژگی ها هم داره. انشالله همتون موفق باشید. من صمیمانه عمق دل برای موفقیت و کامیابی شما در این عرصه خطیر دعا میکنم، به وجودتون افتخار میکنیم و از اینکه با شما هم نشینیم مجالسیم. امیدوارم انشاءالله مشمول ادعیه زاکیه امام عصر جلال الله و ترجمه شریف باشید. آقا به شما خیلی عنایت دارن، میدان شما، فعالیت شما و حساسیت محیطی که انتخاب کردید. امیدوارم همواره موفق باشید با روحیه جهادی. خلاصه برید به عرصه این جهاد کبیر و جاهد هم به این جهادن کبیر را. موفق و معید باشید.